له سلطان محمد سرور سره وسی چې تاسو کوربه دی او بل خبري مجله تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. قرار است پاکستان در این هفته ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را رها سازد، ولی او به حکومت افغانستان سپرده نمی شود. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های خبری مجله صبح امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد افغانستان را در مقایسه با بسیاری از کشورها در عرصه حمایت از حقوق بشر پیشگام می‌خواند. رادیو آزادی از برخورد خشن مسئولان کمیسیون انتخابات و مقامات امنیتی با خبرنگارش در هرات ابراز تأسف می‌کند. مفتشان سازمان ملل متحد می‌گویند شواهد واضح و موثق دارند که در سوریه از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. تفصیل اخبار. پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان ممکن در یکی دو روز از زندان رها شود. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این موضوع را تایید کرده است. او گفت که عبدالغنی برادر به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. به گفته او تسلیم دهی ملا برادر به کابل پروسه مصالحه با طالبان را صدمه میزند. شنوندگان عزیز گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه با هم یکجا میشنویم. سرکنسول قنسولگری امریکا در هرات به خانواده های 8 تن از محافظان قنسولگری و یک افسر پلیس که در حمله اخیر شورشان جان باختن ابراز تسلیت می کند. جن برنز برای مجروحین این حادثه اعم از پلیس، محافظان و مردم ملکی شفای عاجل آرزو دارد. او می گوید همان گونه که این حمله هولناک بود، امکان داشت به مراتب بدتر گردد. سرکنسول امریکا در هرات در اعلامیه خود از واکنش سریع محافظان، نیروهای امنیتی افغان و واحدهای نظامی آیسف در جلوگیری از تلفات بیشتر ستایش کرده، می گوید که تماسها و اعلامیه‌هایی را که به خصوص والی هرات و رئیس جمهور کرزی برای محکوم کردن این حمله صادر کردند، برای آنها تشویق کننده بود. جن برنز می گوید که قنسولگری در این شرایط هم مسدود نبوده و به وظیفه خود که همانا تقویت روابط میان دو کشور و کار مشترک با افغانها و جامعه جهانی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان است ادامه دهد. قنسولگری امریکا در هرات روز جمعه گذشته از سوی 9 شورشی مورد حمله قرار گرفت که به گفته مقامات امنیتی همه آنها از بین رفتند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افغانستان را در مقایسه با بسیاری از کشورها در عرصه حمایت از حقوق بشر پیشگام خوانده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، ناوه پله این موضوع را شام دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز داشت. خانم پله گفته که مسئولین وزارت داخله در دیدار با وی اطمینان دادند که از حقوق زنان در اداره‌های مربوطشان حمایت همه‌جانبه خواهند کرد. اخیراً گزارش‌هایی در مورد کاهش حضور زنان در صفوف پلیس افغانستان پخش شد که باعث نگرانی برخی از نهادهای حقوق بشر گردید. رادیو آزادی از برخورد مسئولین کمیسیون انتخابات و مقامات امنیتی در قضیه خبرنگارش در ولایت هرات ابراز تأسف می‌کند. خبرنگاران رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا به روز یکشنبه در ولایت هرات با برخورد خشن یک مسئول امنیتی دفتر صحافی کمیسیون مستقل انتخابات روبرو شدند که برخورد فیزیکی هم شامل بود. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات، فضل‌الله وحیدی والی این ولایت که شاهد همین برخورد فیزیکی و نامناسب بود، دستور حبس این مسئول امنیتی را صادر کرد، اما وی پس از چند ساعت از بند رها شد. رادیو آزادی از این اقدام والی هرات ستایش می کند، اما می خواهد تا مقامات مسئول در آینده برای جلوگیری از بدرفتاری علیه خبرنگاران به صورت فوری و مناسب اقدام کنند. وزارت مالیه افغانستان نسوی شورای وزیران توظیف شده تا 1,000,000 دلار را از بودجه کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال کشور انتقال دهد. بر اساس خبرنامه ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، در نشست دیروز وزرا با رئیس جمهور کرزی فیصله شد تا فدراسیون ملی فوتبال پس از این یک واحد مستقل بودجوی باشد. در خبرنامه آمده است که اداره استادیوم های ورزشی فوتبال در ولایت درجه اول کشور به ریاست فدراسیون فوتبال ارتقا یابد و برای تجهیز آن مطابق معیار بین المللی اقدام شود. پلیس فدرال آمریکا مرد مسلح را که در پایگاه نیروهای بحری دست به تیراندازی زد به نام آرون الکسیز معرفی کرد. در نتیجه تیراندازی و زد خورد مسلحانه در همین پایگاه 13 تن به شمول الکسیز 34 ساله کشته شدند. کاتیل لانیر قماندان پلیس واشنگتن گفته که علت این تیراندازی که بر روز دوشنبه صورت گرفت معلوم نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این حادثه یک اقدام بزدلانه و یک خشونت غیر قابل پیش بینی بود. با پیشرفت در تحقیق ما هرچی در قدرت داریم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که هر کس این اقدام بزدلانه را انجام داده حسابده خواهد بود. پلیس پیش از این گفته بود در جستجوی دو تن دیگر هم است که به احتمال زیاد لباس مشابه اردو را پوشیده و مسلحند. مفتشین ملل متحد میگویند شواهد واضح و موثق دارند که در سوریه از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد این گزارش را به اعضای شورای امنیت پیشکش کرد و در مورد آن در پشت درهای بسته گفتگو صورت گرفت. او گفت که نتایج تیم تحقیقاتی نشان می‌دهد که مقدار زیادی از گاز سارین در سوریه استفاده شده است. این ماموریت یک گزارش بی‌طرفانه و مستقل را به جهانیان فراهم کرده است. نتایج هم غیر قابل انکار و غیر قابل مشاجره است. 85% نمونه های خون استفاده از گاز سارین را تایید می کند. متخصصان اسلحه کیمیایی سازمان ملل متحد میگویند شواهد محیطی، کیمیایی و طبی نشان میدهند که راکت‌های زمین به زمین که مملو از گاز سارین بودند در یکی از مناطق دمشق استفاده شدند. در این حمله که به تاریخ 21 آگوست رخ داد، صدها غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. مذاکره کننده جدید ارشد هسته‌ای ایران تعهد کرده که با اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد از نزدیک همکاری میکند. بر اساس گزارش ها علی اکبر صالحی در سخنرانیش در کنفرانس سالانه اداره بین المللی انرژی اتمی گفت او با گفتگوهای عنقریب با قدرت های بزرگ جهانی خوشبین است. من اینجا با پیام از جانب رئیس جمهور منتخب ما برای تقویت و همکاری های فعلی ما با اداره بین المللی انرژی اتمی آمدم و با این هدف که به آنچه دوسیه هسته‌ای ایران خوانده می شود نقطه پایان بگذارم. انتظار می رود نمایندگان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی به تاریخ 27 سپتامبر در ویانا با هم ملاقات کنند. ساعت 7:38 صبح به وقت افغانستان است. من سلطان محمد سرور هستم. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را در چند روز آینده رها میسازد، ولی او به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان به زودی نشست علمای مذهبی کشورهای اسلامی را در کابل برگزار میکند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا درباره اهداف این گردهمایی چنین میگوید:
و طبعا غرض از این کنفرانس کاهش خشونت و قتل و قتال و اختلافات و نفاق و شقاق بین مسلمان ها.
گزارش های هم از انکشافات ابزای شرق میانه داریم، با ما باشید. قرار است پاکستان در همین هفته ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها سازد. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان با ابراز این موضوع گفته که ملا برادر به حکومت افغانستان سپرده نمی شود. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که عبدالغنی برادر به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان ممکن در یکی دو روز از زندان پاکستان رها شود. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این موضوع را تایید کرده است. آقای عزیز گفته که پس از رهایی انتخاب محل بعدی برای زندگی مربوط خود ملا برادر می شود. اما به گفته مشاور صدر اعظم پاکستان عبدالغنی برادر با حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. سرتاج عزیز میگوید تسلیم دهی ملا برادر با کابل پروسه مصالحه با طالبان را صدمه میزند. پیش از این هم مشاور صدر اعظم پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود محل بعدی ملا برادر تنها توسط خود او مشخص شده میتواند.
خود فیصله خاطر به کجا خرفتم اول به خاله مردم لیدرها من خود مشوره خاطر بعد فیصله خاطر ما فیصله کرده نمیتانیم او که آزاد شد بعد امر لیدرها خود مشوره خاطر بعد فیصله خاطر.
در این میان شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم برای رهایی ملا برادر استقبال میکند اما نمیداند که او به کدام کشور خواهد رفت. افغانستان دو گزینه را در این خصوص پیشنهاد کرده و بهتر دانسته بود. نخست عربستان سعودی و دوم ترکیه. ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان در ماه جنوری سال 2010 میلادی دستگیر شد. با وجود درخواست های پی هم حکومت افغانستان، پاکستان او را رها نکرد. اما به نظر می رسد که تصمیم تازه بنابر توافق در جریان سفر ماه گذشته رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد صورت گرفته باشد. ملا برادر 34مین فرد گروه طالبان خواهد بود که از زندانهای پاکستان تا حالا رها شدند. تحلیلگران به این باورند که رهایی افراد گروه طالبان تا حالا در پروسه صلح افغانستان کمک نکرده است. رحیم الله یوسفزئی تحلیلگر مسائل نظامی پاکستان گفته که حالا ملا برادر در مقایسه با پیش از دستگیریش برای طالبان اهمیت زیاده ندارد. طلعت مسعود تحلیلگر دیگر نظامی و جنرال برکنار شده اردوی پاکستان میگوید اسلام آباد با اعلان رهایی ملا برادر پیام قوی فرستاده که در پروسه صلح افغانستان همکاری مثبت میکند. اما آقای مسعود به این باور است که رهایی عبدالغنی برادر در پروسه صلح تغییر مهمی را ایجاد نخواهد کرد.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که قرار است پاکستان در همین هفته ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را رها سازد، ولی او به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی نشستی را با اشتراک علمای مذهبی کشورهای اسلامی در کابل برگزار میکند. هدف از این نشست جلب حمایت کشورهای اسلامی از پروسه صلح افغانستان و تشویق مخالفان به پیوستن در پروسه صلح این کشور خوانده شده است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که از تمام کشورهای اسلامی برای اشتراک در این نشست دعوت به عمل می آید. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل و آقای شاهد مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد زمان دقیق برگزاری این نشست پرسیده است.
قرار است که کنفرانس ممالک اسلامی در کابل دایر شوه یک فیصله شده.
در این کنفرانس کیها شاید اشتراک کنند و هدف این کنفرانس چی است؟
کوشش ما خوی است که از ممالک اسلامی، از مصر، از سعودی، از پاکستان و دیگر ممالک مثل ترکیه و غیره یک کنفرانس دایر شوه، البته در کابل. و طبعا غرض از این کنفرانس کاهش خشونت و قتل و قتال و اختلافات و نفاق و شقاق بین مسلمان ها از طریق ارشادات دینی و نصائح اسلامی که در جامعه اسلامی ما بسیار رول داره، از طریق علما و از طریق مراکز اسلامی و علمای جدید کشورهای اسلامی این کنفرانس دایر میشه.
مولوی صاحب، آیا در این کنفرانس علمای کشورهای اسلامی فتوای را به خاطر حرام پنداشتن حملات انتحاری هم در افغانستان صادر خواهند کرد؟
موضوعات مشخص تعیین نشده، تعالی عنوانات هم وزن نشده که به این موضوع به اون موضوع بحث میشه. البته طبیعی است که او مشکلات که در منطقه است و قتل و قتال و خشونت و تشدد مثلا جریان داره. کوشش علما مالک اسلامی است که تشدد و قتل و قتال و بی اتفاقی و اختلافات از طریق علماء کرام و از طریق ارشادات و نصائح اسلامی، ارشادات دینی و نصائح اسلامی ختم شوه یا اقلا کاهش پیدا میکنه.
آیا علماء پاکستان اشتراک شدن در این کنفرانس پذیرفتن تا حالا؟
طبعا خو کنفرانس ممالک اسلامی است، از پاکستان باشه علماء کرام و از دیوبند تا دیوبند و تا مصر و تا سعودی و ترکیه کوشش ما است که علما در این کنفرانس باشن.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که درباره برگزاری کنفرانس علمای کشورهای اسلامی در کابل معلومات داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان ممکن در یک دو روز آینده از زندان این کشور رها شود. سرکنسول کنسولگری امریکا در هرات با خانواده‌های 8 تن از محافظان کنسولگری و یک افسر پلیس که در حمله اخیر شورشان جان باختند ابراز تسلیت می‌کند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افغانستان را در مقایسه با بسیاری از کشورها در عرصه حمایت از حقوق بشر پیشگام می‌خواند. رادیو آزادی از برخورد مسئولان کمیسیون انتخابات و مقامات امنیتی در قضیه خبرنگارش در ولایت هرات ابراز تأسف می‌کند. وزارت مالیه افغانستان از سوی شورای وزیران توظیف شد تا 1,000,000 دلار را از بودجه کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال کشور انتقال دهد. پلیس فدرال آمریکا مرد مسلح را که در پایگاه نیروهای بحری دست به تیراندازی زد به نام آرون الکسیس معرفی کرد. مفتشان ملل متحد میگویند شواهد واضح و موثق دارند که در سوریه از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. مذاکره کننده جدید ارشد هسته‌ای ایران تعهد کرده که با اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد از نزدیک همکاری میکند. و ترکیه میگوید که یک هلیکوپتر اردوی سوریه را پس از آن که وارد حریم هوایی ترکیه شد سقوط داده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شماری از روزنامه های غربی مطالب زیاده در مورد کشته شدن یک صاحب منصب بلند رتبه زن که در صفوف نیروهای پلیس افغان کار میکرد اختصاص دادند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در این مورد می نویسد نگار یک افسر پلیس زن در ولایت هلمند روز یکشنبه زمانی که از منزل راهی دفتر کارش بود در نتیجه فیر افراد مسلح سوار بر موترسیکل کشته شد. به گفته مقامات ولایت هلمند نگار که از ناحیه گردن مجروح شده بود در شفاخانه جان داد. آنها همچنان گفتند طالبان مسلح که تا هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند خانم نگار را تهدید به مرگ کرده بودند. روزنامه دیلی تلگراف با در نظر داشت حادثه کشته شدن خانم نگار از گزارش مرکز تحقیقاتی آکسفام یاد کرده که هفته گذشته از سوی این مؤسسه به نشر رسید. در این گزارش از خطرات و تهدیدهایی که حدود 1500 زن با آن مواجهند ذکر شده که در حال حاضر در صفوف قوای پلیس افغان مصروف خدمتند. مرکز تحقیقاتی آکسفام در این گزارش همچنان گفته است که زنان افغان در صفوف پلیس نه تنها با تهدیدهای جدی از سوی تندروان مسلح روبروند، بلکه اکثر اوقات همکاران مردشان آنها را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. روزنامه نیویورک تایمز همچنان در یک مقاله پس از یک سلسله توضیحات در مورد کشته شدن نگار، این افسر ارشد پلیس ولایت هلمند از احمد زواک سخنگوی والی هلمند نقل کرده که میگوید زنان در صفوف نیروهای پلیس افغان در ولایت هلمند فعال بوده، از قاچاق مواد مخدر و حملات تروریستی جلوگیری میکنند و به همین دلیل مورد هدف حملات مخالفین قرار میگیرند. روزنامه وال استریت جورنال در مورد حمله اخیر طالبان بر ضد حکومت پاکستان مقاله‌ای را به نشر رسانده می نویسد. طالبان پاکستانی روز یک شنبه در یک حمله در منطقه دیر در شمال غرب این کشور به شمول یک جنرال، دو افسر و یک عسکر اردو را کشتند. این در حالی است که طالبان پاکستانی برای مذاکره و گفتگو با اسلام آباد شرایط جدید را پیشنهاد کردند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد طالبان پاکستانی که با شبکه القاعده رابطه نزدیک دارد، از حکومت خواستند که نیروهایشان را از تمام مناطق قبایلی بکشند و زندانیان طالبان را از محابس پاکستان رها کنند تا آنها حاضر به مذاکره شوند. به گفته ای روزنامه، طالبان پاکستانی فهرست 4752 زندانیشان را تهیه کردند که در حال حاضر در زندانهای پاکستان محبوسند. وال استریت جورنال همچنان از قول سرتاج عزیز، مشاور ارشد صدر اعظم نواز شریف، نقل کرده که میگوید اسلام آباد از روابط با طالبان افغان استفاده خواهد کرد تا طالبان پاکستانی را تشویق کند به میز مذاکره و گفتگو حاضر شوند.
ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. عملیات نیروهای امنیتی پاکستان برای تحکیم امنیت در کراچی، بزرگترین شهر این کشور، سوالات زیادی را به وجود آورده است. در حالی که نیروهای امنیتی پاکستان تلاش می‌کنند از پخش خشونت‌ها توسط باندهای مجرمان جلوگیری کنند، انتقادها در مورد شیوه عملیات آنها افزایش یافته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که برخی نقاط آن را آرش هماین می‌شنواند.
شهر کراچی بزرگترین مرکز صنعتی پاکستان و همچنان هسته مرکزی فعالیت باندهای مجرمان و تروریست‌ها به شمار می‌آید. عملیات برای جلوگیری از خشونت‌های ناشی از فعالیت باندهای مجرمان در این بزرگترین شهر پاکستان به مثابه یک عملیات نجات بخش آغاز شد. اما فقط چند روز بعد از آغاز این تلاش‌ها برای مهار ساختن خشونت‌هایی که در دو سال اخیر در اثر آن هزاران تن کشته شده‌اند، با عکس‌العمل شدید احزاب بزرگ این شهر مواجه شده است. به جای فرونشاندن خشونت‌ها، دستگیری یکی از اعضای ارشد بزرگترین حزب مخالف شهر کراچی آشوب‌ها را دامن زده است. توصیف احمد خان، یک ژورنالیست و نویسنده باشنده شهر کراچی، با ابراز این که احزاب و گروه‌های سیاسی در انعکاس دشمنانه عملیات امنیتی مهارت دارند، میگوید آنها به طور علنی از عملیات حمایت کرده، کشتارها و مجرمان را نکوهش میکنند، اما زمانی که پلیس و ملیشه‌ها عملیات و دستگیری برخی طرفداران و رهبرانشان را آغاز میکند، با آن دشمنانه برخورد میکنند. متاسفانه نهادهای امنیتی هم خیلی دور در اسلام آباد مستقرند. مطبوعات هم توتیوار استدلال آنها را تکرار میکند که باعث ناکامی همچو عملیات ها میشود. عملیات در شهر 20 میلیونی کراچی بعد از آن آغاز شد که در اوایل ماه جاری نواز شریف صدر اعظم پاکستان سرکوب خشونت‌ها را اعلان کرد. نوید حسن، یک ادیتور روزنامه دی اکسپرس تریبیون پاکستان، علت دشواری موجود در زمینه آشوب‌های شهر کراچی را در شیوه عملکرد پلیس برای تامین امنیت دانسته می‌گوید. نیروهای پلیس خیلی سیاسی شدند. آنها به خاطر غیر جانبدار نبودنشان ملامت می شوند. روی همین دلیل عملیات جاری از عملیات‌های دوامدار که زیر نام عملیات هدفمند در دهه‌ای گذشته اجرا شد تفاوتی نخواهد داشت. کمیسیون غیر دولتی حقوق بشر پاکستان اخیراً از افزایش قتل‌های هدفمند در شهر کراچی خبر داده است. در گزارش ماه جولای این کمیسیون گفته شده که حدود 1700 تن در 6 ماه اول سال 2013 میلادی در شهر کراچی کشته شده‌اند. مقامات حکومت پاکستان میگویند در سال گذشته بیش از 2000 تن در اثر خشونت‌های فرقوی، بمب‌گذاری‌های تروریستی و قتل‌های هدفمند کشته شده‌اند. روزهای تاریک کراچی که در گذشته به نام شهر روشنایی یاد می‌شد، بعد از افزایش تنش‌ها بین پشتون‌ها و اکثریت اردو زبان در دهه 1980 آغاز شد و این شهر تا اکنون عرصه خشونت‌های فرقوی، فعالیت طالبان و جرایم سازمان یافته بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
دو دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اوضاع سوریه داریم. مفتشان ملل متحد میگویند شواهد واضح دارند که در سوریه از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گزارش تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد را دیشب به شورای امنیت سپرد. او از شورای امنیت خواسته تا به صورت فوری در مورد سوریه تصمیم بگیرد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
بالاخره گزارش و یافته های تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه با شورای امنیت این سازمان سپرده شد. مفتشین ملل متحد در گزارش خود گفتند شواهد واضح و متقاعد کننده ای دارند که به تاریخ 21 اگست از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان به شمول کودکان در سوریه استفاده شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پشت درهای بسته این گزارش را که توسط بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، پیشکش شد و بررسی گرفت. بان گفته است مقدار از اسلحه کیمیایی که در سوریه استفاده شده در قرن 21 بی سابقه بوده است. او از اعضای شورای امنیت هم خواسته تا به زودی در مورد سوریه وارد اقدام شوند.
There must be accountability for the use of chemical weapons.
باید یک حسابدهی به خاطر استفاده از سلاح‌های کیمیایی صورت گیرد. هر گونه استفاده از اسلحه کیمیایی در هر کجای جهان یک جرم است. اما پیام ما برای آنها بیشتر از این است. یعنی مردمتان را با گاز قتل عام نکنید. در گزارش مفتشین سازمان ملل متحد آمده است شواهد محیطی، کیمیایی و طبی نشان می‌دهند که راکت‌های زمین به زمین که مملو از گاز سارین بودند در یکی از مناطق دمشق استفاده شدند، اما مفتشین صلاحیت نداشتند تا در این مورد هم تحقیق کنند که کی مسئول حملات کیمیایی بوده است. ایالات متحده آمریکا رژیم بشار الاسد را مسئول حمله بر غیر نظامیان در دمشق می‌داند، اما حکومت سوریه این اتهامات را رد کرده و آن را کار مخالفین رژیم عنوان می کند. گزارش اخیر سازمان ملل متحد دو روز پس از توافق آمریکا و روسیه در مورد تخریب اسلحه کیمیایی سوریه نشر شد. وزیر خارجه آمریکا می گوید اگر بر اساس توافق ایالات متحده و روسیه رژیم اسد این اقدام را انجام ندهد با پیامدهای روبرو خواهد شد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که قطعنامه سازمان ملل متحد فشارهای تهدیدآمیز را به امراه ندارد. در این میان اداره جرایم جنگی سازمان ملل متحد در ژنو میگوید 14 مورد مزنون استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه را بررسی میکند، اما تا حالا این اداره هم مشخص نساخته که کی مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی در دمشق بوده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 7:57 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در پایان مجله خبری صبح امروز پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را میشنویم.
رنگ‌های زندگی.
سامیه سم پشنده یک دید.
خب سامیه جان، خودت چند اولاد داری و چطور زندگی؟
من مادر چارتف هستم، چارش مطلم هستم.
چی آرمان داری که اولادهای داینده کدام رشته را بخوانن؟
میخواییم که تحصیل خود پیش ببرن و داینده دکتر شون، انجینیر شون، کمک برای فامیل و برای خود پرشن.
مسئولیت مادر یعنی در قبال اولادا و تربیش بیشتر از چقدر خودت روزی بودی و رسیدگی تانستی به تربیه و همه مسائلشان؟
مسئولیت مادم قبل اولاد میمیست که باید از اولاد خدا تحصیلش پیش ببرم، بتونم که مثلا پانتون سرش فاکولتر سرش بخونم و تحصیلات عالی داشته باشه و میخوایم تحصیل کنم زندگی خدا پیش ببرم.
بعضی مادرها هستن که خوش دارن وقتی بچه هاشون عرسی کنن امروی خودش زندگی کنن، اونا بخواهن نخواهن باید امروی خودش زندگی کنن. خود چی ارزو داری؟ آیا بچه هایت وقتی که عرسی کنن آیا خوش داری امروی خود زندگی کنن یا مستقل؟
مسئولیت من اینه که باید حالت از بچه باشه، دختر باشه، بتونم میرسه به زندگی بسازم. اما خوب تر از که خود زندگی مستقل داشته باشه.
نظر خوب از دهی و آخر بسیار زنها علاقه میگیرن در پلیزی که در خانه کار میکنن و اولادا رسن خوش دارن که در بیرون از خانه کار کنیم. چی نظر دارید این قسمت؟
بتونن که در بیرون کار کنن خوب تر از به خاطر از که اکثریت مردم ما میبینیم که سازشون خوب نمیباشه، ضعیف میباشه. مثلا تو کسایی رو میبینیم که تا نان شب روز خود نمیداشته باشن، به خاطر میتونن که در بیرون کار کنن خوب تر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه